شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس ممنون از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه سیه بهداشتی ضربان انتخاب کردین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد و ماستری روانشناسی هستیم تا در ادامه دو جلسه قبلی که خدمتشان بودیم و راجع به یک بحث بسیار مهم و حساس یعنی خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی با ایشان صحبت داشتیم باز هم صحبت بکنیم، چون کارشناس گرامی برنامه نکات بسیار ارزشمندی را گفت و بناچار ما از اونها خواهش کردیم که برای جلسه سوم هم فرصت بتن که ما خدمتتان باشیم. با اونا هم لطف کردن و این زمینه را فراهم ساختن. ایشان گفتن که به هر حال خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی میتونه بدرفتاری های جسمی باشه، جنسی باشه و بدرفتاری های روانی و هیجانی باشه. راجع به هر کدوم از این مقوله ها بسیار موارد ریز و جزئی را بیان داشتن که واقعا برای همه ما قابل توجه بود و قابل تأمل است که ما باید روی اونا فکر بکنیم، غور بکنیم و توجه داشته باشیم که خدای نخواسته خود ما و اطرافیان ما درگیر و مصاب اینمیتر رفتارها و خشونتها نباشیم، چیزایی که ممکنه اصلا متوجه نباشیم یا بعضی چیزها را رفتار درست بدانیم، ای را منطقی بدانیم، در حالی که او از نظر علمی و از نظر تربیتی و از نظر بهداشتی و صحی یک کار نادرست و غلط است. انواع و اقسام بدرفتاری ها را گفتن، عوامل ایجاد بدرفتاری ها را گفتن، عوامل فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و مخصوصا یک بحث مفصل شد راجع به خانواده هایی که در اونجا مصرف مواد مخدر توسط همسر وجود داره. همسر معتاد است، نشه ایست و اشاره شد که مواد مخدر چطور میتونه آسیب های قسمی را در جامعه و در خانه و فامیل به وجود بیاره. خب قبل از شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
سپاس و امتنان خانم کبیری از اینکه بازم فرصت دادین تا ما برای سومین روز در خدمتتان باشیم. راجع به جلوگیری از تهدیدها و خطرها در برابر بدرفتاری‌های خطرناک و جدی که ممکن است از سوی یک فرد معتاد و نشه‌ای در خانه با وجود بیاید یا بعضی افراد دیگه غیر نشه‌ای که بعضی رفتارهای خشن و بسیار بدرفتاری‌های شدید با اعضای فامیل خود، با همسر خود، با اولادهای خود داره، شما مکرر اشاره کردین به مهارت‌های مقابله که بعضی مهارت‌ها، بعضی از یادگیری‌های باید وجود داشته باشه. در زندگی مهارت‌های زندگی رو باید ما یاد داشته باشیم که بتانیم این مسائل کنترل بکنیم، محافظت بکنیم و حتی بتانیم حذف بکنیم. اگر لطف کنین راجع به همین مهارت‌های زندگی و مهارت‌های مقابله کننده برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ما کلن برای انجام هر کاری باید چیزایی رو بلد باشیم، مثل بقیه کار. در واقع باید یه سری مهارت‌هایی داشته باشیم. مثلا برای آشپزی کردن باید آشپزی بلد باشیم و برای دوختن لباس باید خیاطی بلد باشیم.
بله،
واقعا با خودمون فکر کنیم که در چه کارهایی مهارت داریم، چه کارهایی رو خوب بلدیم انجام بدیم. زندگی فردی و اجتماعی هم همینطوریه. اگه گذشته زندگی خودمون و اطرافیانمون رو مرور کنیم، میبینیم که بعضی از افراد با برخی از مسائل بهتر کنار اومدن. انگار یک توانایی در اونها بوده که بقیه نداشتن اون توانایی رو. به بعضی از اتفاقات زندگی خودمون که فکر کنیم، مثل مراسم عروسی، مریض شدن یکی از اعضای خانواده، اختلاف با همسر، شکست‌های مالی و غیره، در هر یک از اونها چه کسانی موثرتر بودن؟ چه کسانی بودن که درباره اونها واقعا گفتید با خودتون که خدا خیرش بده، چقدر اوضاع رو آروم کرد؟ فکر میکنید چرا این افراد تونستن خوب عمل کنن؟ چه توانایی هایی داشتن؟ برعکس اونها حتما کسانی هم بودن که ناخواسته اوضاع رو خرابتر کردن. فکر میکنید اونها چه ضعفایی داشتن و شما از کدوم دسته هستید؟ ما مهارت هایی در زندگی داریم که با استفاده از اونها میتونیم در موقعیت های مختلف خوب عمل کنیم و با استرس ها و مشکلات زندگی به طور موثرتری روبرو بشیم و از آسیب های احتمالی پیشگیری کنیم.
بله،
طبیعیه هر فردی در بعضی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی خودش قوی هست، اما ممکنه همون فرد در زمینه های دیگه ضعیف باشه. برای مثال ممکنه فردی از نظر برقراری ارتباط قوی باشه ولی با شرایط تنش و استراب نتونه کنار بیاد. پس لازمه که بعضی از مهارت ها رو در خودش تقویت بکنه. مهارت کلن به معنی داشتن توانایی لازم برای انجام یک کار عنوان میشه، مثل توانایی رانندگی کردن، توانایی کار با رایانه. در برنامه‌های آموزش مهارت زندگی، مهارت یعنی توانایی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های صحیح، حل تعارض‌ها و کشمکش‌ها بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه بزنه. این یک تعریف کلیه که باید هر انسانی برای داشتن زندگی بهتر به این مهارت‌ها مجهز بشه.
بله، پس به طور کلی مهارت‌های زندگی شامل اینمی مقوله‌هایی است که اشاره کردین، واقعاً بسیار ارزشمند و قابل تأمل و قابل توجه، مهم و مفید و سرنوشت‌ساز است. واقعاً اغلب ممکن است اصلا متوجه نباشیم و نیستیم که اینطور یک مسائل را باید ما دقت بکنیم برای کنترل و مهار خشونت ها و بدرفتاری ها. اینال مهمترین مهارتی که خانم کبیری بخواید مشخصا برای ما ذکر بکنین کدام است؟
یکی از مهمترین مهارت هایی که میتونه به عنوان اولین مهارت و لازمه زندگی سالم به اون اشاره کرد، مهارت خودآگاهی هست. خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و نقاط قدرت و احساسات مثبت و منفی هر فردی.
بله،
اگه از شما بپرسن ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خودتون رو توصیف کنید، ممکنه برای شما کار سخت و دشواری باشه. به عنوان مثال ممکنه شما در پاسخ به این سوال که چه کسی هستید واقعا باید فکر کنید، احتیاج دارید که زمان بذارید براش. اکثر مردم در مورد ویژگی‌های کلی و عمومی خودشون، مثل سنشون، جنسشون، نام خانوادگی، تحصیلات و وضعیت شغلیشون میتونن به راحتی صحبت کنن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی در مورد ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خودشون اطلاعات کافی و مناسبی ندارن. در مورد خودشون این اطلاعات رو ندارن. به عنوان مثال نمیدونن چه کارهایی رو میتونن خوب انجام بدن، چه ویژگی‌های اخلاقی خوب و مثبتی دارن، به چه علت مهربان هستن، چه اهدافی برای زندگی خودشون دارن، چه آرزوهایی دارن، چه چیزهایی اونها رو خوشحال میکنه، چه چیزهایی اونها رو ناراحت میکنه و و و. مهارت خودآگاهی اولین و زیربنای ترین مهارت زندگی است که موجب اعتماد به نفس و عزت نفس فرد میشه. این مهارت نقش خیلی مهمی در سلامت و بهداشت روان افراد داره و مثل سپریه که فرد رو در برابر آسیب‌های روانی اجتماعی مثل اعتیاد و رفتارهای پرخطر در امان نگه می‌داره. سهم مهمی در موفقیت‌های شغلی، در موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی داره. اگه شما دارای مهارت خودآگاهی باشید، میتونید ویژگی‌ها و صفات جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی خودتون رو بهتر بشناسید. توانایی‌ها یا کارهایی رو که به خوبی انجام میدید، استعدادها، نقاط مثبت و علایق خودتون رو کشف کنید. نقاط منفی، اشتباهات، الگوهای رفتاری منفی خودتون رو شناسایی بکنید و حتی اونا رو تغییر بدید و در نهایت به پذیرش خودتون برسید، به خودتون احترام بذارید و در قبال خودتون، خانواده‌تون و جامعتون مسئول باشید.
بسیار خوب، پس این قسمی که شما از این موضوع مهم مهارت خودآگاهی صحبت کردین که گفتین اولین و زیربنایی ترین مهارت زندگی هست، متوجه شدیم که مهارت خودآگاهی بخش ها و اجزای مختلفی داره. اگر مقدار راجع به این اجزا و بخش های مختلفش که برای ما واضح شوه، راجع به این مهارت صحبت بکنین.
خودآگاهی رو بر اساس توضیحی که شما اعلام کردم متوجه شدید حتما که دارای اجزای مختلفی است. یکی از مهمترین اجزای خودآگاهی شناخت ویژگی ها و صفات شخصیتی است. وقتی شما خودتون رو توصیف می کنید، ممکنه از صفات مختلفی استفاده کنید که مربوط به ویژگی های مثبت و منفی جسمی شما یا اخلاقی شما و یا حتی شخصیتی شما باشه.
بله،
مثلا من قد بلندی دارم یا لاغر هستم، یا اخلاقی اگر بخواید مثال بزنید من خوش برخورد یا بد اخلاق هستم، یا شخصیتی مثلا من حسودم یا من مهربون هستم.
بله،
تحقیقات نشون میده که 40-70% از کلماتی هر کسی برای توصیف خودش به کار میبره دارای بار ارزشی است، یعنی یا دارای معنی خوب هست یا دارای معنی بد. این نشونه اینه که یک قسمت از نوع نگاهی که به خودمون داریم عبارت هست از ارزیابی مثبت یا منفی خودمون. ارزشی که هر کس برای خودش قائله عزت نفس اون رو تشکیل میده.
بله،
در واقع عزت نفس شما ارزیابی شما از خصوصیاتتونه. اگر فکر کنید دارای خصوصیات منفی هستید، مثلا چهره زشتی دارید یا بی‌عرضه هستید، عزت نفس شما پایین و منفی میشه. و اگر ارزیابی شما از خصوصیاتتون مثبت باشه، دارای عزت نفس بالا و مثبت خواهید بود.
بله،
تصور شما از خود یا خودآگاهی شما به توصیف خانواده و اطرافیان شما هم مربوط میشه. اینکه چه صفاتی برای اونها مهم باشه، دختر یا پسر، تنبل یا زرنگ، سفید یا سبز بودن و همینطور مقایسه‌ای که بین خود و دیگران انجام میدید. در واقع خودآگاهی در رابطه با ارتباطات اجتماعی تکامل پیدا میکنه و در طول زندگی دستخوش تغییرات زیادی میشه. به این معنی که شما ممکنه گاهی احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید و گاهی احساس بد. جزء دوم خودآگاهی شناخت توانایی‌ها، استعدادها و پیشرفت‌هاست.
بله،
شما حتما از زمان کودکی تا کنون به کارهای زیادی پرداختید و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های زیادی هم کسب کردید. این پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها ناشی از توانایی‌ها و استعدادهای شماست که اعتماد به نفس شما رو تشکیل میده. اعتماد به نفس در واقع احساس توانمندی شماست و اینکه چقدر در انجام کارها به خودتون و استعداداتون متکی هستید. اعتماد به نفس هم مثل عزت نفس در روابط اجتماعی هست که شکل میگیره.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
چاقی شکمی در حقیقت جز چربی احشایی حساب میشه، همونطور که یه سری قدرت در بدن وجود دارن که اصطلاحا به اونها قدرت اندوکراین گفته میشه و یه سری هورمون هایی رو ترشح میکنن، چاقی‌های شکمی و چربی که در قسمت‌های اطراف شکم وجود داره، اینها هم هورمون ترشح می‌کنن و این هورمون‌ها میتونن با هورمون‌هایی که در بدن وجود داره تداخل پیدا بکنن و باعث ایجاد بیماری‌هایی بشن. یکی از این بیماری‌ها مقاومت به انسولین و ایجاد دیابت هست. چرا افراد فکر میکنن اونها که سابقه دیابت خانوادهشون دارن، پدر مادرشون دیابتی هست، چرا ما همیشه تاکید میکنیم که اونها حتما باید وزنشون نرمال بشه و چاقی شکمی نداشته باشن؟ بخاطر اینکه با شروع چاقی شکمی و تجمع چربی در ناحیه شکم میتونه که این هورمون ها در بدن، اصطلاحاً به شما ادیپوکاین ها در بدن تولید میشه و میتونه مقاومت به انسولین رو افزایش بده و باعث ایجاد دیابت در آینده و خدای نکره فشار خون و بیماری های مزمن بشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد و ماستر روانشناسی، در ارتباط با مهارت‌های زندگی، مهارت‌های مقابله کننده با خشونت‌ها و با بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی نکات بسیار خوبی را گفتند. مخصوصاً در خانواده‌هایی که اونجا یک معتاد، یک فرد نشه‌ای وجود داره، در مقابل او و همه طور سایر کسایی که بدرفتاری دارن نکات بسیار خوبی اشاره شد. گفتن که این مهارت‌ها یادگیری لازم داره، ما باید یاد داشته باشیم. اما طور که یک خانم، یک فرد که میخواد آشپزی بکنه، خیاطی بکنه، آشپزی رو باید یاد داشته باشه، خیاطی باید یاد داشته باشه. مهارت‌های زندگی اینم طور است. ما در هر زمینی زندگی مهارتی رو که اونجا ضرورت داره باید ما یاد داشته باشیم، آگاهی و معلومات داشته باشیم. و اشاره شد که مهمترین و زیربنایی ترین مهارتی که در زندگی باید ما داشته باشیم مهارت خود آگاهی است. خودآگاهی یعنی ما شناخت و آگاهی و معلومات از شخصیت خود، نقاط قوت و ضعف خود، از احساسات مثبت و منفی خود، از رفتارهای فردی و اجتماعی خود، از اینها باید ما آگاهی داشته باشیم و باید بدانیم که در کجا ضعف داریم، کدوم ها باید تقویت شوه و چه چیزهایی باید در وجود ما حفظ شوه. نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مهارت خودآگاهی گفته شد که زیربنای ترین مهارت زندگی است که اینا باعث میشه ما اعتماد به نفس داشته باشیم، عزت نفس در یک نفر به وجود بیاید و نقش خود در برابر سلامت و بهبودی زندگی بازی بکنه و این مهارت و این آگاهی ها سپر شود در برابر آسیب ها و زیان های که در زندگی میتونه به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این بحث و مواردی که اشاره میکنین واقعا نکات مهم و ارزشمند است، درست و جدا هم باید روی هر قسمتش فکر و غور شوه. خب سایر اجزا و قسمت های اینمی مهارت زندگی یعنی مهارت خودآگاهی چی چیزهایی است خانم کبیری؟
جزء سوم آگاهی از تصویر واقع بینانه از خودتون هست. اون چه از خودتون ادراک میکنید، یعنی اینکه چه مهارت ها و خصوصیت هایی داریم و در حال حاضر چه کسی هستیم، همون خود واقعی ماست. افراد کمی هستن که از همه ویژگی های خودشون راضی باشن. مثلا بعضی دوست دارن قد بلندی داشته باشن تا قد کوتاه، لاغر باشن تا چاق، پوستشون روشن باشه. بسیاری از افراد مایل هستن ویژگی‌های خودشون رو تغییر بدن و گاهی هم حتی موفق میشن توی این کار.
بله.
تصویری که ما دوست داریم مثل اون باشیم خود ایدئال ما رو تشکیل میده. مثل اینکه شما دلتون بخواد پشتکار و اراده بیشتری داشته باشید. اگه شما از خود راضی نباشید، نشونه اونه که خود ایدئال شما با خود واقعی شما به هم نزدیک نیستند و باید خود رو تغییر بدید.
بله.
این که گفتیم از خود راضی نباشید با از خود راضی بودن متفاوته، به این قضیه حتما دقت بکنید. رضایت از خود نیازمند تمرین و کسب مهارت‌های خودآگاهی هست.
این نقطه واقعا بسیار ضرورت دارد که ما فرق بین از خود راضی بودن و راضی بودن از خود بفهمیم، آگاهی داشته باشیم. از خود راضی بودن که یک نقطه منفی است، یک خصلت منفی است، ای به این معنی است که هر کسی امو فکر و ایده و کار و قضاوت خود را درست بدانه، بهتر و بالاتر از دیگران بدانه، هر کاری که میکنه از او کار خود راضی باشه، به نظر دیگرها هیچ اهمیت قائل نشه و هیچ احترامی نداشته باشه. و این میگن فرد از خود راضی، در حالی که منظور شما از راضی بودن از خود ایست که ما توانایی ها، استعداد ها، خصوصیات جسمی و بدنی و مهارت ها و لیاقت های خود را باید بشناسیم. با این شناختی که باید از توانایی ها و استعدادهای خود داشته باشیم، احساس حقارت نکنیم، خود کمبینی نداشته باشیم، بی اعتمادی نداشته باشیم. ای بر حال تفاوت بسیار ارزشمند است. اینال خانم کبیری، ما البته میباشین که بین صحبتایتان یک صحبتای میکنم به خاطری که شرمندگان عزیز تکرار شوه و توضیحات تکمیل شوه. اینال راجی به همین احساس رضایت و نارضایتی، چون بسیار مهم است، اگر باز هم برای ما توضیح بدین بسیار خوب میشه.
اینکه احساس رضایت و نارضایتی از خودمون در مورد شناخت داشته باشیم خیلی مهمه. این جزء خودآگاهی به خاطر این مهمه که احساس رضایت عاملی هست که تقریبا تمام فعالیت‌های شما به اون معطوف میشه. احساس راضی نبودن از خود نشونه ای هست که به شما هشدار میده نیازمند تغییر هستید.
بله،
اصلی ترین و اساسی ترین بخش این تغییر با کار روی خودآگاهی شکل میگیره. شناخت اشتباهات، نقاط ضعف، نارضایتی ها، شکست ها اولین قدم در جهت شناخت تغییر و اقدام در جهت رفع و اصلاح اونهاست. از اونجا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات، افکار و نگرش ها، نوع برداشت ها، طرز تلقی ها، باورها، میزان اعتماد به نفس و عزت نفس ما هست، لذا کسب مهارت خودآگاهی عاملی مهمه در ارتباطات ما، در موفقیت ما، در شکستمون.
بله.
نوع برخورد هر کسی با اطرافش به چگونگی تفسیر حوادث و رویدادها و حتی اطرافیانش بستگی داره. در واقع افکار شما تعیین کننده احساسات شما هستند و احساسات شما تعیین کننده رفتار شماست و برعکس، نوع رفتار شما تعیین کننده احساسات و افکار شما هستند.
بسیار خوب. در ادامه یادگیری مهارت‌های زندگی برای مقابله با بدرفتاری و خشونت‌های خانگی، خانم کبیری، مقابله با استرس‌ها، آسیب‌های زندگی، باز هم مواردی هست که شما برای ما توضیح بدین؟
جزء بعدی شناخت افکار، ارزش‌ها و باورهای خودتونه. اگه توجه کرده باشید همیشه در مکالماتتون جملاتی مثل به نظر من، به عقیده من فکر می‌کنم، اینجور چیزها رو به کار می‌برید. این جملات نشون دهنده اینه که شما درباره موضوعهای اطراف خودتون ایده‌ها، نظرها و باورهای مختلفی دارید. باورهای شما در واقع همون افکار شما هستند که برای شما مهم هستند. اونها رو صحیح می‌دونید، دوست دارید و بر اساس اونها عمل میکنید.
بله.
ارزش‌های شما، مثلا اعتقاد به درستکاری، جز باورهای شماست که براتون مهم و ارزشمنده. ایده ها و آرمان های شما چیزهایی است که دوست دارید به اونها برسید و بسیاری مواقع ریشه در ارزش‌های شما داره.
بله.
در واقع هر کس بر اساس خانوادهش، محل تربیتش، دوستانش، اجتماع محل زندگیش و دیگر اطلاعات از اطراف خودش صاحب یه سری افکاری میشه که مجموعه این افکار در واقع باورهایمون و مجموعه این باورها ارزش‌هاشو میسازن. در واقع مجموعه افکار، باورها و ارزش‌های هر کس چارچوب و ساختار ذهنی اونو میسازه و بر اساس این چارچوب اطلاعات دریافتی از محیط رو تحلیل و تفسیر میکنه و بر مبنای اون هست که به محیط پیرامون خودش نگاه میکنه و در مورد دیگران، خودش و محیط اجتماعی خودش قضاوت میکنه و این قضاوت کردن ناشی از باورها و ارزشهایی هست که در وجود خودش داره.
بله.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که باید شیوه زندگی خودمون رو شیوه زندگی درستی انتخاب بکنیم.
واقعا این شناخت از افکار و ارزش‌ها و باورهای خود ما بسیار مهم است. ما آگاهی داشته باشیم از اونا، چون همینا هستن که احساسات ما را شکل میدن، احساسات ما گفتن رفتارهای ما را تعیین میکنن و میتونن زندگی ما را متحول بسازه. بسیار جالب. اگر باز هم نقطه‌ای هست در این لحظات پایانی بفرمایید.
در این یک دقیقه باز هم تکرار میکنم که شما هر طور که رفتار میکنید نشون دهنده این هست که پشت این رفتار شما چه فکر و چه احساسی نهفته هست.
بله.
بنابراین قبل از انجام هر رفتاری به این دو مورد حتما توجه بکنید و ببینید آیا واقعا برازنده شما هست و آیا با ارزش‌های شما همخوانی داره که این گونه رفتار بکنید. این میتونه توی مدیریت رفتار شما نقش خیلی مهمی داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خانم کبیری، از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کمکاری غده تیروئید در بین بیماری های غده درون ریز شایع ترین بیماری پس از دیابت است. به زبان ساده این بیماری هنگامی ایجاد می شود که غده تیروئید نتواند به اندازه نیاز بدن هورمون تولید کند. هورمون هایی که وظیفه تنظیم مصرف انرژی، تولید گرما و تسهیل رشد در بدن را بر عهده دارند. از هر 100 نفر حدود 3 نفر به این بیماری مبتلا هستند و اگر کمکاری تیروئید درمان نشود معمولاً شدیدتر شده و شکایات ناشی از آن بیشتر می شود. کمکاری تیروئید با انجام آزمایش خون شناسایی و به راحتی قابل درمان است. شایع ترین علت نارسایی غده تیروئید التهاب آن به علت اشکال در سیستم ایمنی خود فرد است. در التهاب تیروئید به علت خود ایمنی سیستم ایمنی خود فرد غده تیروئید را به اشتباه به جای بیگانه مورد تهاجم قرار می دهد و به آن آسیب می رساند، به طوری که ظرفیت تولید هورمون کاهش می یابد. نوع دیگر التهاب تیروئید بعد از زایمان است که بین 5-11% خانم ها را در فاصله کوتاهی بعد از زایمان مبتلا می کند و معمولاً یک وضعیت موقتی است. یک علت شایع دیگر بیکفایتی غده تیروئید درمان های انجام شده روی پرکاری تیروئید است. یعنی وقتی برای کنترل غده تیروئید پرکار از یود، رادیواکتیو یا جراحی استفاده می شود، چند ماه تا چند سال بعد از آن تیروئید ممکن است کمکار شود. شکایات و نشانه های کمکاری تیروئید درست عکس پرکاری تیروئید است. یعنی چون کمبود ترشح هورمون تیروئید وجود دارد، همه ی واکنش های مربوط به سوخت و ساز بدن آهسته می شوند. کم شدن اشتهای بیمار، عدم تحمل سرما، آهسته شدن حرکات، خشکی و خشونت پوست، موهای شکننده، ضعف و خستگی، صدای خشن، یبوست و گرفتگی عضلات از جمله مهمترین علائمی است که در این بیماران دیده می شود. همچنین بیمار ممکن است از کم شدن حافظه، خواب‌آلودگی در طی روز، مشکل تمرکز، بی‌حسی دست و پا و افزایش وزن خفیف شکایت کند. ممکن است در هر بیمار یکی از علائمی که ذکر شد برجسته باشد، در حالی که در بیمار دیگری چنین علامتی شدت کمتری داشته یا اصلا دیده نشود. اگر علائم مذکور را داشتید و پزشک بعد از انجام آزمایش به شما گفت که مشکلی در تیروئیدتان وجود ندارد، تعجب نکنید، چون بسیاری از مشکلات گفته شده غیر اختصاصی بوده و علل متعددی دارند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه کتابی را می‌خوانیم با عنوان از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان. در دو برنامه گذشته بخش‌هایی از این کتاب را خواندیم و رسیدیم به سفرنامه شهر یزد و اینک ادامه این سفرنامه. شب بکندی می گذرد. کتاب گرامر انگلیسی را بر می دارم. وارد دنیای آن می شدم. پلک هایم سنگین شدند. 116 صفحه از آن خواندم و میان خواب و بیداری با اعداد رومی درگیرم و تبدیل آن به انگلیسی. من هیچ وقت نتوانستم فرمول آن را به خاطر بسپارم. چشم می بندم. ساعت 8:23 صبح است. بر می خیزم. ولی هیچ برنامه‌ای ندارم. دوباره میخوابم و این بار ساعت 12:30 از خواب بلند میشوم. احساس گرسنگی میکنم. فیسبوکم را چک میکنم. هرات باز غمگین است. آقای فیضی، هنرمند و کارمند شرکت برق، در حال انجام وظیفه کشته شده است. من آن مرد مهربان را با سبیل‌های پرپشتش بارها دیده بودم. کاش داستان او چون داستان پتروس و ریزلی در کتاب‌های درسی ما وارد می‌شد، تا داستان فداکاری مردی که می‌خواست به خانه‌های مردم نور بیاورد و خودش در این راه بی‌فروخ شد را بدانند. فیسبوک پر است از مسائل مذاکرات صلح با طالبان و بحث سرک و خیابان شهردار هرات. رئیس جمهور غنی با حکومت موقت مخالف است و اپوزیسیونش موافق. امروز نگرانی را از برگشت دوباره طالبان به قدرت در پست‌های مردان و زنان زیادی دیدم و چند تن پیام دادند و اظهار نگرانی کردند. و اما من زیاد نگران نیستم. شرایط امروز ما با 2001 متفاوت است. با حکومتی طالبی نمی‌تواند در افغانستان جان بگیرد و جهان همچنین حکومتی را نخواهد پذیرفت. در هر صورت صلح خیر است و بهتر از جنگ. شهردار نابغه هرات هم ادعا کرده است که خیابان واژه ایرانی است و اصول ملت سازی حکم میکند که به جای خیابان سرک بگوییم. واکنش ها به این مسئله شدید بوده است. فرهنگیان زیادی در مورد خیابان که اتفاقا خواستگاه آن هرات است نوشتند و سرانجام تعدادی از فرهنگیان تابلوهای سرک نویس را از خیابان ها جمع آوری کردند و در روی میز شهردار گذاشتند. و هنوز واکنش ها به این مسئله ادامه دارد. در تلگرام دوستم غلام حیدر یاری شماره تلفن دو آشنا را در اصفهان و شیراز فرستاده است. فرصت را غنیمت می‌شمارم، وارد سایت تولیمو شده برای امتحان برج دلف بهمن ثبت نام می‌کنم. بیرون می‌زنم. هوای مشهد امروز سردتر شده، طوری که مجبور می‌شوم زیپ کاپشنم را بالا بکشم. باید دستی به موهایم بکشم. اما سلمانی سر کوچه از شانس بد من این وقت روز بسته است. با خودم میگویم چرخی میزنم و ناهاری میخورم تا آن وقت سلمانی باز میشود. خیابان معلم را به طرف امامت قدم می زنم. برای سفر با کیف کوچکی نیاز دارم. با کمی جستجو کیف را پیدا می کنم و با چانه‌زنی و تعریف از جوجه توتی مغازه‌دار که تازه بابا را یاد گرفته تخفیفی می گیرم و کیف را بر می دارم و بیرون می زنم. آن دم دست رستوران است. خرم سبزی سفارش می دهم و در افکار خیش غرق می شوم. اعصابم به هم ریخته است. هنوز این آرایشگر نیامده. ساعت 4:30 شده و من فرصتی برای اصلاح ندارم. به خانه برمیگردم. وسایلم را داخل کیف میاندازم. میخواهم کتابی برای مطالعه بردارم، اما جرقه‌ای در فکرم ایجاد میشود که این دفعه باید سفرنامه بنویسم. راستش سفرنامه چند دوست ایرانی از افغانستان انگیزم را دو برابر کرده است. چرا یک افغانستانی نگاه خیش را از ایران ننویسد؟ وقتی نمانده است. به 18:80 زنگ میزنم و تاکسی سفارش میدهم و طرف راه آهن راه میافتم. ترافیک زمان را کوتاه میکند و من نگران که سفر را از دست بدهم. یک لحظه فکر میکنم که اگر امشب سروریار بیاید و جای خالی مرا ببیند، چهرهش دیدنی خواهد بود. صدای او در گوشم میپیچد که این قبادی که به فکر درس نیست و تو هم بی انگیزه. با خدا امتحان جامعه خیلی سخت است و در امتحان چند روز پیش هیچ کس قبول نشده. از راننده می خواهم که سریع‌تر براند. واقعا دیر شده است. فقط 10 دقیقه وقت دارم. راننده می گوید اگر شانس ما سر پیش ترافیک نباشد 5 دقیقه بعد داخل راه آهن خواهیم بود. چنین می شود و کوله پشتیم را بر می دارم و سمت قطار می دوم. بلیط و پاسپورتم را نشان می دهم و به شدت می دوم. سوار قطار می شوم و درست 2 دقیقه بعد قطار حرکت می کند. همسفران من پیرمرد و پیرزن یزدی‌اند که 2 ساک بزرگ همراه دارند. اجازه میگیرم و کیف‌هایشان را آن بالا میگذارم. هر دو سپاسگزاری میکنند و آخرین همسفر جوانکی است دانشجو. پزشکی میخواند. پیرمرد با جوان از پتالوژی و خاطراتش در زمان دانشجویی میگوید و من محو لهجه شیرین یزدیش میشوم. پیرزن بیقرار است و از من میپرسد که وقتی بلیط گم شده باشد چه میشود؟ عکس بلیط را در موبایلش نشان میدهد. میگویم همین کافی است. قانع نمیشود و با همسرش در این باره حرف میزند. شما گفتن این زوج برای من جالب است. این شما گفتن در لهجه هراتی بیشتر به جای تو به کار میرود و این شباهت برای من جالب است. پیرمرد از من میپرسد کجایی هستم؟ میگویم هرات. میگوید هرات یزد؟ میگویم نه، هرات باستان. میپرسد هرات باستان کجاست؟ میگویم در افغانستان کنونی. سکوتی عمیق کوپرا فرا میگیرد. من سفر میکنم در دل تاریخ و بر میگردم به زمانی که مرز معنا نداشت و چه زیبا گفته بود سهراب کاشانی که هنوز تاجر یزدی زبوی ادویه هند می رود از هوش. پس از دقایقی از سکوت پیرمرد می پرسد که شما در افغانستان چه کاره اید؟ لبخندی می زنم و می گویم استاد دانشگاه. چشمانش برقی می زند و می گوید خوشبختم استاد. از گفتن استاد معذب می شوم و با خود می گویم کاش نگفته بودم. اما استاد گفتن باعث شد که پیرزن احساس امنیت بیشتری کند. برای شام به رستوران می روم و من و دانشجوی همسفرم در کمال سکوت شاممان را صرف می کنیم. از همسفرانم اجازه می گیرم و بر تخت بالا دراز می کشم و شروع به نوشتن می کنم. خواب از من بریده است. شب از نیمه گذشته و گرمای داخل کوپه طاقت فرسا شده است. همسفر دانشجوی من با مسئول قطار این مسئله را گوش زد می کند، اما جواب می گیرد که در کوپه را باز بگذارید. سفر تنهایی دلگیر است و لحظه لحظهش سخت می گذارد. چشمهایم را می بندم. خوابم نمی برد و بلند می شوم و نوشتن اولین قسمت سفرنامه را شروع می کنم. از اینکه کامپیوترم را مشهد گذاشتم سخت پشیمان. نوشتن با موبایل، آن هم متن‌های بلند، واقعا عذاب‌آور است. حالا می‌فهمم که یاری چه زجری می‌کشیده است با آن موبایل درپیتی و متن‌های بلند، ولی چاره‌ای نیست، باید سوخت و ساخت. همسفرانم از شدت گرما به رستوران قطار پناه می‌برند و تنهایی‌ام کامل می‌شود. با افکار پریشان از این طرف با آن طرف می‌غلطم تا شاید خوابم ببرد. با شدت احساس گرما به من دست داده است و وقتی از خواب بلند می شوم غرق در عرق شدم. دستی با سرم می کشم. دستم خیس می شود و از تخت پایین می آیم. دستمال کاغذی بر می دارم. صورت و موهایم را خشک می کنم و در سالن قطار به بیابان چشم می دوزم. من با بیابان رفاقتی دیری ندارم. زاده کویرم و روزگاری در وبلاگی خیشتن را ناجوی کویر می‌خواندم. در سیاهی بیرون پر می‌کشم بر روستای پدری. حس روستاییم گل می‌کند و دلم پر می‌کشد در پشت بام خانه پدری و هوای مطبوع تابستان کویر و تماشای ستاره‌های بی‌نهایتی که در ذهنم رژه می‌رود. قطار در ایستگاهی توقف می کند و بلندگو اعلام می کند که 20 دقیقه وقت وضوء و نماز است. بیرون می آیم. هوا بهاری است. وضوء می گیرم و لحظاتی را با او اختصاص می دهم. در بین آن همه نمازگذاری که دست به دعا برداشتند دلم می گیرد و قطره اشکم فرو می غلطد. نمی دانم چرا. شاید برای جغرافیای مظلومی که کمی آن طرفتر جا گذاشتم و امروز گرک ها برای آیندهش دندان تیز کردند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در رأس هیئتی بلند پایه با پاکستان سفر و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. این سفر 3 روزه روز گذشته پایان یافت. آقای رئیسی در سال جدید پاکستان را به عنوان اولین مقصد سفرهای خارجی خود برگزید. این اولین سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان بعد از 8 سال محسوب می شود. پس از روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان هم اولین سفر رسمی یک رئیس دولت به پاکستان است. در این سفر 3 روزه آقای رئیسی و هیئت بلندپایه ایرانی مهمان اسلام آباد، پایتخت پاکستان به عنوان قلب سیاسی، شهر لاهور به عنوان مرکز فرهنگی و شهر کراچی به عنوان قلب اقتصادی پاکستان بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سفر علاوه بر نشست هایی که با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، فرمانده ارتش، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی پاکستان برگزار کرد، دیدارهایی نیز با نخبگان علمی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی این کشور داشت. برخی وزرا و اعضای کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران که به عنوان اعضای هیئت عالی رتبه ایرانی در این سفر آقای رئیسی را همراهی می‌کردند، تعدادی سند همکاری با همتایان پاکستانی خود امضا کردند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دو کشور همسایه افغانستان و دو کشور مهم در منطقه به شمار می‌روند که روابط و تعاملات آنها با هم بدون شک در اوضاع افغانستان و منطقه هم تاثیرگذار است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی اهمیت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و تاثیرات آن بر افغانستان و منطقه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی، قاسم غفوری و افراسیاب خطک هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم اظهارات پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را در مورد اهداف و اهمیت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش به پاکستان بشنوید.
سفر آقای رئیسی به پاکستان در واقع هدف اصلیش توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری. ظرفیت‌های بالای دو تا کشور برای تجارت با هم دارن، منتها واقعیتش اینه که از این ظرفیت‌ها استفاده کامل نشده تا حالا. آقای رئیسی در اسلام آباد اشاره کرد که تا 10 میلیارد دلار ایران و پاکستان میتونن تعادلات تجاری داشته باشن، که خب این رقم خیلی بالاییه، تا حالا به هر حال تحقق پیدا نکرده. بخش دیگری که مهمه، هم آقای رئیسی اشاره کرد هم در مجموع هر دو تا کشور بهش نظر دارن، بحث اون خط رسول گازه که از طرف ایران تا مرز پیشین کشیده شده، ولی از اون طرفش با مشکل روبرو شد. در واقع مشکل هم ناشی از سیاست‌های تحریمی آمریکا بود، برای اینکه اول هندوستان، چون این خط لوله قرار بود بین ایران و پاکستان و هندوستان باشه، هندوستان تحت فشار آمریکایی خودشون رو کنار کشیدن، امتیازاتی البته گرفتن در خاورمیانه و جاهای دیگه با سوخت مناسب‌تر، ولی در هر حال اون فشار آمریکا سبب شد که پاکستانی‌ها هم از خودشون جدی مثلا عمل نکنن. در مرحله اولیه بهانه‌شون این بود که ما پول نداریم و مسائل از این دست، امکاناتمون ضعیفه. منتها یه شرکت چینی به پیشنهاد خیلی منصفانه ای داد بهشون و گفت ما این خط لوله رو می‌سازیم، چون خود چین هم در بندر گوادر تأسیساتی داره، ما تا اونجا می‌سازیم، پولشو هر وقت که گاز وصل شد و شما فروش کردی بعد از تدریج پولشو به ما بدی. چیزی در حدود 500 میلیون دلار دادن برآورد کرده بودن اون زمان. در مجموع من فکر می‌کنم که هر دو تا کشور الان تمایل دارن که مناسباتشون رو توسعه بدن، ولی واقعیتش اینه که پاکستانی‌ها میخوان که مثلا با همه کشورها یک نوعی رابطه برقرار کنه که منافع خودشون رو تامین کنن. در ارتباط با مناسبات ایران و عربستان هم همینطوره. سعی میکنن که ایران و عربستان سعودی اینطوری تفهیم کنن که ما نیاز داریم به هر دو تا کشور، با ایران مرز مشترک داریم، مسائل امنیتی داریم، با عربستان سعودی مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری حرفا هست. بنابراین سعی میکنن بدون اینکه به یک کشور خودشون رو وابسته بکنن از امکانات هر دو تا کشور استفاده بکنن. در ارتباط با شرایط جهانیشون همینه، نمیخوان که با امریکا یا دچار مشکل بشن، ملاحظات خودشون رو تو این رابطه دارن، ضمن اینکه میدونن که ایران و امریکا در تضاد قرار دارن. اونجا هم سعیشون اینه که یه مناسبت متعادلی رو هم با ایران هم با امریکا یا مد نظر داشته باشن.
اظهارات پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را میشنیدید. از افراسیاب خطک، کارشناس و سیاستمدار پاکستانی، ارزیابیش را از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان پرسیدیم. با توجه به شرایط کنونی دو کشور و منطقه و به ویژه افغانستان و اینکه دو کشور چه همکاری هایی می توانند با هم داشته باشند.
سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی خیلی مهم هست. این سفر وقتی صورت میگیرد که هر دو کشور یعنی ایران و پاکستان فشارهای کشور غربی را مواجه هستند و علاوه بر آن فلسطین یک جنگ قانمانسوز علیه مردم فلسطین از طرف اسرائیل جریان دارد و هر دو کشور موازیشان بسیار نزدیک هست. به این مسئله پاکستان نیست و مخالف با صهیونیستی در فلسطین هست. علاوه بر آن هر دو کشور تلاش میکنند که تجارت بین دو کشور را گسترش بدهند و طوری که رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در کنفرانس مطبوعاتیشان گفتند که هدفشان این هست که تجارت بین دو کشور با 10 میلیارد گزارش بیافت و علاوه بر آن ها با مسائل مسئولیتی در مرزهای دو کشور صحبت داشتند. خود سفرشان خیلی مثمر هست و برای هر دو کشور مفید هست. مشکلات هست اینجا در منطقه ما و شما پدیده توریسم یک واقعیت هست و چیزی هست که از چند سال به این طرف اینجا موجود هست. افغانستان ما مشاهده هستیم که یعنی مواجه با این مسئله توریسم از تقریبا 45 سال هست. خود در داخل پاکستان مشکلات هست و در اینجا بعضی سیاست های هست که باید هر دو کشور سریعان صحبت کنند و تلاش بدهند تا سیاست های جدید را اتخاذ کنند، خصوصا در قبال افغانستان، چرا که ثبات و استحکام افغانستان خیلی مهم هست برای پاکستان و ایران و ابی مناقشه یک تلاش هژمونی از طرف ابرقدرت ها در این منطقه باعث شده است که اینجا ما شاهد جنگ هستیم از 45 سال به این طرف. اول جنگ با روسیه بود و امریکایی های آمده، بعد یک جنگ سرد جدید آغاز کرده بین چین و روسیه به یک طرف و امریکا، بریتانیا و کشورهای غربی به طرف دیگر. خب ایران و پاکستان میتونن از این مداخله نیروهای خارجی در این منطقه جلوشان بگیرن و با یک دیگر یاری برسانند، با یک دیگر کمک کنند و یک هماهنگی برقرار کنند.
از قاسم غفوری، کارشناس سیاسی ایرانی، هم در مورد اهمیت سفر آقای رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان پرسیدیم و اینکه روابط دو کشور در حال حاضر در چه سطحی قرار دارد و چه ظرفیت های همکاری وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار بگیرد.
در رابطه با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، آنچه که در رابطه روابط دو کشور قابل توجه است اینکه به هر حال این دو کشور در کنار اینکه دولت ها همواره بر اصل توسعه مناسبات شید داشتن، در حوزه ملت ها هم به حال با توجه به قرابت های دینی و تاریخی مذهبی و منطقه‌ای که وجود داره جور ظرفیت های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه بتونن دو کشور روابط گسترده و تعاملات بسیار فراتر از حد حاضر داشته باشن. اون چیزی که در